رئیس جمهور به روسیه گفتگو کردم به با جناب آقای نوذر شفیعی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. ساعت 13 هست، شما عزیزان شنونده همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خیلی وقتها رادیو دم دست شما نیست و دوست دارید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو بشنوید. تلفن همراهتون میتونه رادیوی شما باشه، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه ها رو به شکل زنده بشنوید، هم به آرشیو برنامه هایی رو که نتونستید به شکل زنده بشنوید دسترسی داشته باشید. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست. امنی که نظرتون راجع به موضوعات برنامه برای ما بفرستید، به این سوال هم پاسخ بدید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه ۱ افزایش پلکانی مورد نظر شما باشه و گزینه ۲ برای همه افزایش یکسان باشه. یه نگاهی به سامانه پیام کوتاهمون بندازیم. شنوندگان محترمی تماس گرفتن، پیام فرستادن و گزینه ۲ رو انتخاب کردن، 0901-3270-0912-5165 از این دست شنوندگان بودن. شنونده با شماره 0912-60-48 نظر متفاوتی داشتن، نوشتن که سلام، افزایش حقوق مساوی است با تورم. این نظر این عزیز شنونده بوده. شنونده دیگری گزینه دو رو انتخاب کردن، نوشتن هزینه های همه مردم برابر هست، زمینی که زمینه کردن به گزینه‌ای که انتخاب کردن. پیام های خیلی زیادی هم در خصوص ماجرای خودرو برای ما ارسال کردید و نقطه نظراتی هم که در خصوص گفتگوی من با جناب آقای شفیعی داشتید رو هم سعی کردم عین گفتگوهایشون مطرح بکنم. خیلی سپاسگزارم که با 301035 در ارتباط هستید و پیام های پرمهرتون رو برای ما میفرستید. عزیزان شنونده، در این روزهای سرد زمستانی که از دیروز در کشور اون بارش برف رو هم به شکل جدی داشتیم، پایتختمون هم سفید پوش شده و روزهای سردی رو داریم میگذرونیم، خیلی باید مراقب باشید، مراقب سلامتیتون باشید. به ویژه سویه جدید ویروس کرونا هم در حال گسترش هست. تمنا میکنم که برای سلامتی خودتون حتما ماسک بزنید و از تجمعها در مواردی که ضروری نیست و ضرورت نداره پرهیز بکنید و شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید تا انشالله به سلامت از این سویه هم عبور کنید. سخنگوی شورای نگهبان گفته که با توجه به بررسی اعضای شورای نگهبان، لایحه رتبه بندی معلمان جهت رفع ابهامات و برخی اشکالات به مجلس برگشت. این لایحه رتبه بندی معلمان هم برای خودش ماجرایی شده در این رفت و برگشت هایی که داره شکل میگیره. برای اینکه بفهمیم ابهامات و ایرادات شورای نگهبان چی بوده به لایحه رتبه بندی، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فرهاد بشیری، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای بشیری سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم، ما هم سلام داریم خدمت شما، اصل خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمایید. آقای بشیری بفرمایید که ابهامات و ایرادات جدیدی که شورای نگهبان اعلام کردن به مجلس شامل چی ها بوده و بالاخره چه اتفاقی باید بیفته که این لایحه به جریان بیفته و اجرایی بشه انشالله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت هم شما و همه شنوندگان عزیز، به ویژه فرهنگیان فرهیخته و فرزانه عرض سلام و تحییت دارم و تشکرم میکنم نسبت به شما که به موضوع بسیار مهم توجه و اهتمام دارید.
محبت
موضوع نظام رتبه‌بندی معلمان از گذشته مطرح بوده، نهایتا در 24 بازر ماه 1400 در صحنه علنی مجلس بوده تصمیم مجلس شورای اسلامی قرار. در همین کار هم خدمت شما عرض کنم که خب نمایندگان محترم مجلس چه در سن چه در کمیسیون و دولت محترم همراهی و هماهنگی داشتن و مصوب شد، نهایتا به شورای محترم نگهبان ارسال شد که شورای محترم نگهبان هم پس از بررسی هایی که انجام داده چه در حدود در 12 مورد نسبت به مواردی که حالا یا ابهام داره یا با اصل 75 قانون اساسی هم خوانی نداره اونها رو به کمیسیون یا به مجلس شورای اسلامی فرستاده که انشالله در مجلس و کمیسیون شورای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و مجددا از صحن مجلس رد میگیرن و به شورای محترم نگهبان ارسال خواهند شد که انشالله تصمیم نهایی که بتونه برای معلمین عزیز ما انشالله همکاران بزرگوار ما بتونه محلی باشه برای اینکه هم افزایی و کارکرد بیشتر و مناسبتری انشالله داشته باشه.
انشالله آقای بشیری، با توجه به اینکه این روزها روزهای شلوغ مجلس هست، با توجه به لایحه بودجه 1401 که خب الان کمیسیون ترفیع داره بررسی میکنه و به زودی در دست کمیسیون ها و صحن شورا قرار خواهد گرفت و روزهای پرکاری رو خواهد داشت مجلس، آیا تصور میکنید که در دستور کار قرار بگیره این لایحه یا خیر تا آخر سال؟
ان شاء الله خدمت شما عرض کنم که بر هفته آینده اون چه که مطرح هست در دستور کار کمیسیون آموزش تحقیق مجلس با قرار خواهد گرفت که ان شاء الله اعضای محترم شورای نگهبان هم در کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد، حالا تعدادشون
بله
نمایندگی از شورای محترم نگهبان ان شاء الله یک همگرایی دقیق تری باشه که دیگه امامات اینجا از طرف شورای محترم نگهبان مطرح مورد توجه کمیسیون قرار بگیره و اونها ان شاء الله برطرف بشه، نهایتا به صحن و صحن مصوب بشه و برای شورای محترم نگهبان ارسال بشه که ان شاء الله بتونه اجرایی بشه و معلمین عزیز ان شاء الله بتونن از این بهره مند بشن.
ان شاء الله ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته و معلمین عزیزمون بتونن از این طرح بسیار خوبی که مجلس، یعنی لایحه‌ای که در مجلس بررسی شده و این قانونی که اتفاق خواهد افتاد بتونن بهره مند بشن. از شما خیلی سپاسگزارم جناب آقای
حکیمی. ما هم از جناب عالی همکارتون و خصوصا رسانه استعلا تشکر می‌کنیم و توجهی هم که به موضوع فرهنگیان از این سکانداران عرصه علم و تربیت داری تشکر بکنم.
ما انجام وظیفه میکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میفرمایید. برای شما آرزوی توفیق میکنم در روزهای پرکاری که پیش رو دارید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که ماجور باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظ
شما باشه. در خصوص بازگشت لایحه رتبه بندی معلمان از شورای نگهبان به مجلس گفتگو کردم با جناب آقای فرهاد بشیری، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست، ضمن اینکه حتما نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ما با دقت خواهیم خواند. اگر در برنامه هم پیام شما خوانده نمیشه به این دلیل هست که زمان خیلی کم داریم، قطعا بعد از برنامه پیام های شما رو همکاران من به دقت بررسی میکنند. به این سوال هم پاسخ بدید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه یک افزایش پلکانی باشد و گزینه دو افزایش به صورت برای همه یکسان باشد. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام شما عزیزان شنونده هست. همینطور برای علاقمندان به برنامه‌های سیاسی عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مطابق همیشه ساعت 17:30 دقیقه تقدیم شما میشه. امروز بررسی نامه تاریخی رهبر انقلاب به جوانان غربی و افشای نقشه‌های استکبار جهانی موضوع برنامه گفتگوی سیاسی است که علاقمندان میتونن برای شنیدن ساعت 17:30 دقیقه شنونده رادیو گفتگو باشن. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی فرمودید. برای شما روز خوبی رو آرزو می‌کنم. مواظب سلامتیتون باشید. تا رویداد دیگه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو، نظرات سازنده خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
رادیو مقاومت.
ما در مقابل این فشارها مقاومت کردیم، باید هم مقاومت کنیم، باز هم مقاومت کنیم.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
في موضوع المقاومه موقفهم قاطع وحازم ونهائي وحاسم ولا تودد فيه ولا يخضع لاي ضغوط.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. برنامه راه حل به موانع تولید کشور، موانع تولید در صنعت چاپ میپردازه که یکی از برنامه هایی است که از گروه دانش و اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. انشالله که شما هم وطنان گرامی هم همراه این برنامه باشید و نظراتتون رو هم حتما به ما منتقل بکنید تا بتونیم با استفاده از نظرات شما عزیزان با غنای بیشتری تقدیم حضورتون بشیم.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا برای کابونه که روز بچه‌م بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینا از بین بردم. تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
نوسازی تجهیزات و بروز رسانی تکنولوژی چاپ از جمله دغدغه‌های فعالان این حوزه است، اما این موضوع نیازمند هزینه‌های بسیار است. آیا دولت تسهیلاتی در این زمینه فراهم کرده است؟ بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ.
خدمتتون عرض کنم که حداقل در شاید 10-12 سال، شاید بیشتر، 12 سال گذشته هیچ گونه تسهیلات مناسبی برای نوسازی و توسعه و ارتقاء تجهیزات صنعت چاپ در ایران توسط مسئولین دولتی انجام نشده. دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم که چرا نیاز به حمایت داره. صنعت چاپ در حال حاضر، من ارزش درآمدی صنعت چاپ رو تو دو بخش به شما میگم. یکیش بخش بسته‌بندی صنعت چاپ در جهان هستش که طبق گزارش سایت اسمیترز پایرا که برای صنعت چاپ و بسته‌بندی هست، در سال 2024 به 1.05 تریلیون دلار خواهد رسید و در بخش چاپ که حالا من برگرفته چاپ تجاری و چاپ روی جعبه ها و چاپ های خاص، چاپ امنیتی و چاپ های انتشارات و کتاب و مجلات هست، در این بخش هم به حدود 880 میلیارد دلار میرسه. یعنی توی دو بخش صنعت چاپ یه چیزی بوده 2 تریلیون دلار در جهان درآمدزایی داره و رونیو داره. این رو میگم که در جریان باشید که درآمدزایی بسیار خوبی میشه از این صنعت کسب کرد، به دلیل اینکه کلیه صنایع تولیدی دنیا وابستن به بسته‌بندی و چاپ، و بدون استفاده از بسته‌بندی مناسب و جذاب نمیتونن رقابتی داشته باشن در شلف فروشگاهی و در بازار مصرف کننده. بنابراین باید بهش دیدگاه ویژه‌ای داشت، به استراتژیک بودن این صنعت باید اهمیت ویژه‌ای داد. تولیدات صنعت چاپ هم به روز در دنیا یکی از صنایعی هستش که تقریبا هر چند سالی بار دگرگونی درش ایجاد میشه. فرایندهای صنعت چاپ و تجهیزاتی که این فرایندها رو انجام میده به طور منظم در حال تغییر هست، به طور منظم در حال تلفیق شدن از چند بخش مختلف هست، به طور خاص تبدیل شدن به فرایندهای دیجیتال هست. و این رو عرض میکنم خدمتتون که صنعت چاپ و بسته‌بندی، در بخش چاپ به بسته‌بندی بیشتر عرض میکنم خدمتتون، از گرانترین صنایع به منظور به لحاظ تجهیزات جهان هستش. یعنی شاید یک ماشین یا یک دستگاه چاپ خاص برای تولید صنعتی معادل یک هواپیمای مسافربری قیمت داشته باشه و از نظر تکنولوژی های تک باشه، به دلیل اون دقت خاصی که نیاز داره برای تولید یک اثر چاپی بسیار شفاف. این هزینه داره و ما در 12 سال گذشته هیچ گونه تسهیلات کم بهره، هیچ گونه امکانات خرید و توسعه این تجهیزات رو به صورت نو در داخل کشور نداشتیم. به طور خطرناک رو به فرسودگی هست ناوگان و تجهیزات صنعت چاپ ایران. در گذشته شاید 4-5 سال قبل از 12 سال پیش یک اتفاقی افتاد، توسط وام‌های ارزی که داده شد یک انقلابی شد در زمینه نوسازی تجهیزات صنعت چاپ که ما تونستیم ماشین‌آلات نو خریداری کنیم. از اون به بعد فقط تونستیم در بخش لیبل ها و چاپ برچسب یک سری ماشین‌آلات نو وارد کنیم، اونم به همت خود بخش خصوصی بوده و اون تحمل هزینه های سنگین و حالا شرایط دشوار کار کردن و حالا به صورت انگشت شماری وام گرفتن های برای خریدن ماشین‌آلات نو که خب برای تولید بسته‌بندی هایی که از لیبل و برچسب استفاده می کنن نیاز هست که تکنولوژیش خیلی بروزتر باشه. نتونستیم سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم در زمینه ارتقا و توسعه تجهیزات صنعت چاپ، فقط تونستیم یک سری ماشین‌آلات فرسوده دست دوم رو وارد کنیم که بتونن هزینه هاشو بپردازن. اگر بخواین یه مثال میزنم براتون، برای تولید جعبه دارویی که مثلا بخواد الان تولید بشه داخل کشور، فقط یک واحد دستگاه چاپ نوش رو اگه بخوایم وارد کنیم حدود 3 میلیون یورو هزینه میخواد که بتونه یک ورق 70 صد رو برای ما چاپ بکنه برای جوای مواد غذایی. این 3 میلیون یورو همین الان بالغ بر 100 میلیون تومان فقط دستگاه چاپش هزینه داره. حالا تجهیزات جانبی که شما نیاز دارید برای اون چاپخونه که این تکمیل کنه و پیش از چاپ بشه، اینا یه هزینه سرسام آوری داره که خب بدون حمایت ها و تسهیلات بانکی نمیشه واقع بینانه نگاه کرد.
آیا در سالهای اخیر دسترسی چاپخانه‌داران ایرانی به مواد اولیه تسریع پیدا کرده است؟ تولید کنندگان برای تأمین مواد اولیه با کیفیت داخلی دچار چه مشکلاتی هستند؟ بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ.
از ما میخوان، حتی شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری مشترک میکنن در داخل کشور، از ما میخوان که بسته‌بندیشون مطابق با استانداردهایی هستش که در اروپا حالا یا در کشورهایی که در اون کشور رو تمرکز دارن باشه و ما باید اون رو رعایت کنیم تا بتونیم بسته بندیشون رو در داخل کشور برای اون محصولی که اومدن در ایران تولید میکنن داشته باشیم. به طور مثال اگر یه شرکت دارویی اومده در ایران دارو تولید میکنه، استانداردهای اون شرکت برای بسته بندیش باید مطابق با استانداردهایی باشه که مثلا کشور اروپا براش تعیین کرده و نمیتونه این محصول رو بسته بندی استفاده کنه که اون استاندارد و کیفیت رو نداره. اون مقوا، اون مرکب، اون در اصل پوشش‌های ورنی، اون چسب، اونها رو اگر که ما اون نداشته باشیم، اون استانداردها رو نمیتونیم ارزش افزوده رو به اون کالا با بسته بندی در داخل کشور بدیم، اون ایجاد اشتغال رو بکنیم، اون افزایش جی دی پی رو برای کشور داشته باشیم، اون خروج ارز ازش جلوگیری کنیم و منجر بشیم به صادرات مجدد یک سری از این محصولا که بعد از تولید در ایران مجدد میخواد صادر بشه. یک سری مشکلات عدیده داریم، باید نگرش و دیدگاه و روش در حمایت از تولید مواد اولیه و واسطه مصرفی صنعت چاپ در داخل کشور تغییر کنه تا در آینده هم اون مواد اولیه بتونن از نظر کیفیت و کمیت افزایش پیدا کنه و همین که بتونن خود اون مواد اولیه هم در بازار آزاد تجارت جهانی خودشون رو عرضه کنن برای فروش و ما هم بتونیم در مقابل اون واردات اون محصولات رو داشته باشیم. همونجور که میدونید شاید بیش از 90% از مواد مصرفی صنعت چاپ وارداتی هستش و ما امیدواریم که ببینید مثلا حتی در زمینه تولید مقوا مزیت نسبی نداره برای محیط زیست ایران، ولی کم خب میشه کارخونه هایی برای این محصول ایجاد کرد و به جای واردات چوب و پالپ هزینه بکنن و دوغاب کاغذ رو وارد کنن که اون مصرف آب رو نداشته باشه، اون آلاینده های محیط زیستی و آلاینده های شدید در آلوده کردن منابع آبی کشور رو نداشته باشه و بتونه تبدیل بشه به کاغذ یا مقوای مربوطه.
به امید رونق تولید ملی.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه رسته به سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم روی کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاری میکنیم. رأس ساعت 13:30 همکارانمون در دیگر استودیوی رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. به محض برقراری ارتباط شما رو در جریان این برنامه قرار